أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين تدبري در قرآن سورة حجر آیات 95 به بعد انا کفیناک المستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. ما کفایت میکنیم تو را از استهزاء کنندگان. خدای متعال به پیامبرش می‌فرماید که توجهی به استهزاء کنندگان نداشته باش، نگران این که تو رو مسخره کنند، استهزاء کنند نباش. انا کفیناک، ما تو رو کفایت میکنیم. همه گرفتاری بشر در این است که برای خدا در زندگی خودش حساب باز نمیکنه و همه امور خودش رو به خدا نمیسپاره و به خدا اعتماد نمی کنه و بر خدا توکل نمی کنه. خدای متعال می فرماید که انا کفیناک المستهزئین، مسخره کنندگان تمسخر میکنند، استهزاء میکنند، تو نگران نباش، اونا با ما، ما انا کفایت میکنیم تو رو از شر استهزاء کنندگان. تو به وظیفه خودت عمل کن، فاصدع به ما تو امر، ببین به چی امر شدی. ما از تو چی خواستیم؟ اونی که از تو خواستیم اونو بگو و انتظار اینو داشته باش که مسخرت کنند و مسخرت میکنند. اما انا کفیناک، ما تو رو حفظت میکنیم، ما کفایتت میکنیم. کسی که استهزاء میکند، الذین یجعلون مع الله اله آخر، اینها اونهایی هستند که مشرکند، عقیده اونها عقیده شرکالود است، برای غیر خدا هم حساب باز کردند. کسی که برای دنیا حساب باز کرده، دنیا در نظرش بزرگ جلوه کرده، ارزشمنده، یه چیزیه. وقتی تو پیامبر دنیا در نظرت حقیره، کوچکه، هیچیه و جز خدا برای هیچ کس و هیچ چیز دیگری حساب باز نمی کنی،
علل قاعده بایدم مسخرت کنن. میگن مگه میشه؟ مگه شدنیه؟ پس هرم مازلو چی میشه؟ نیازهای مادی انسان چی میشه؟ دنیا پس چی میشه؟ اگر همش خدا، پس غیر خدا چی میشه؟ این همه موجودات تو عالم کثرت، این همه قوانین داره عالم دنیا، قوانین فیزیک، قوانین شیمی، قوانین نمیدونم ریاضی، قوانین پزشکی، قوانین زمین شناسی، قوانین ستاره شناسی، قوانین همینجور، قوانین، این همه قانون در عالم خلقت هست. اینا چی میشه؟ فقط خدا نمیتونن هضمش کنن. چرا؟ چون خدا رو نشناختن و برای خدا شریک قائل شدن. فکر میکنن که این عالم، این دنیا، این قوانین عالم، اینها حسابش از خدا جداست، مشرکن. الذين يجعلون مع الله اله آخر، خیال میکنن مخلوقات خدا، مخلوقات خدا نیستند، برای خودشون موجوداتی مستقلند. یکی خدا، یکی خدا. خدا چند تاست؟ یک. قوانین عالم خلقت چند تاست؟ خدا تا. یک به این همه قانون، این همه علم، این همه موجود. چند تا انسان داریم رو زمین؟ 7 میلیارد، 8 میلیارد. خدا یکی؟ 1 به 8 میلیارد. عقیده اینها اینجوریه. این 8 میلیارد چشم اینها رو پر کرده. برای خدا فقط یک عدد قائلن، میگن یکی بیشتر نیست. یکی هم که چشم گاوه میگن. حالا چشم گاوه هم دوتاست، ولی نمیدونم چرا میگن چشم گاوه. یکیه، که چیزی نیست که باب. قبول داریم، خدا را هم قبول داریم، اما یکیه دیگه. چقدر این همه عالم، همه خدا رو نمیشناسن، مشرک شدن. فرقی نمیکنه که تو شناسنامه شون چه اسمی خورده، مذهب دینش اسلام، مذهبش تشیع، شغلش رو چی نوشتن، دکتر، مهندس، آیت الله، مرجع تقلید، فرقی نمیکنه، فیلسوف، مفسر قرآن. اما اگر چنین عقیده ای داره مشرکه. حساب خدا رو از مخلوقات خدا جدا میدونه. طبیعیه که مسخره کنه. میگه چی میگی شما؟ وقتی میگیم که خدا رو در نظر بگیر، خدا رو در نظر بگیر یعنی چی؟ یعنی تو ذهنت کلمه خ و دال و الف رو ببین، تا تصور لفظ خدا کن. یعنی چی خدا رو در نظر بگیر؟ ببین خدا چی میخواد. میخوام ببینم خدا چی میخواد. در هر کاری خدا رو در نظر بگیر، ببین رضایت خدا چیه. ببین رضایت خدا چیه، نه برو بپرس از آقای فلان، آقای بیسار، آقای بهمان. ببین رضایت خدا چیه، یعنی تو میتونی ببینی، یعنی خدا به تو یه چشمی داده که میتونی ببینی. ببین رضایت خدا چیه، بپرس، اما از خود خدا بپرس. از خدا بپرس ببین تکلیفت چیه، وظیفت چیه، خدا از تو چی میخواد. پیش خودت میگی که من چجوری از خدا بپرسم؟ از هر کس دیگه ای غیر از خدا میگفتی بپرس، میفهمیدم یعنی چی. خب میگی برو مثلا از مشتسن بقال بپرس، برو از مشتسین سبزی فروش بپرس. میفهمه، خب اینا رو میشناسم، میرفتم میپرسیدم. برو از آیت الله فلان بپرس، اینا رو میفهمم. اما میگه از خدا بپرس، اینو نمیفهمم یعنی چی. یعنی اینقدر که برای مشتسن و مشتسین حساب باز کردم، برای خدا حساب باز نکردم. اینقدر که مشتسن و مشتسین تو چشم من بزرگ جلوه کردن و من اینا رو خوب میبینم، خدا در جان من بزرگ جلوه نکرده و خدا رو نمیبینم، در حالی که مشتسن و مشتسین مخلوق خدا هستن. خدا خالق این هاست. یعنی مشتسن و مشتسین از خودشون هیچی ندارن. نه، متوجه نشدی چی گفتم. مشتسن و مشتسین از خودشون هیچی ندارن. هیچی هن. هیچی میدونی یعنی چی؟ یعنی هیچی. هر چی دارن از خدا دارن. از خدا دارن میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چی هست و نیست از خداست. یعنی غیر خدا چیزی نیست، هر چی هست خداست. این خدایی که غیر خدا هیچی نیست و نمیبینی، میگم برو از خدا بپرس. کجا برم؟ پیش کی برم؟ چجوری بپرسم؟ اما وقتی میگم برو از مشتزن و مشتوسین، برو از آیت الله فلان بپرس، برو آیت الله بهمان بپرس، برو از نمیدونم فیلسوف فلان بپرس، اینا رو میفهمی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که مشرکیم دیگه. یه خدایی داریم در کنار خدایان دیگر. مشرک معناش این نیست که خدا را هم قبول دارد. نه، نمیشه کسی خدا را بشناسه کنارش چیز دیگه ای رو هم قبول داشته باشه. کسی که میگه من هم خدا هم غیر خدا، برای غیر خدا هم حساب باز میکنه، این خدا را نشناخته. این خدا خدا نیست. یکی خدا، یکی مخلوقات خدا. از خود خدا بپرس. تمام زندگی ما باید بر اساس نظر خدا باشه. هر کاری میکنی از خدا بپرس ببین کار درسته یا درست نیست. اگر درسته، خدا گفت درسته، انجام بده. گفت درست نیست انجام نده. چرا من باید بیشتر از این توضیح بدم؟ چرا این الان که گفتم واضح نبود؟ میگه من میخوام از خدا بپرسم، میپرسم، اما خدا آخه چجوری میخواد جواب منو بده؟ پرسیدنش کاری نداره. من به خدا میگم خدایا من الان اینجا چیکار کنم؟ خدا چجوری میخواد جواب منو بده؟ بله، این خدایی که تو ازش پرسیدی که نمیدونی چجوری میخواد جواب تو بده، این خدا نیست، این مخلوق ذهن توه، یه چیزی واسه خودت تو ذهنت بافتی، ساختی، اسمشو گذاشتی خدا. بعدم خدا حالا بهت حال داده، بهت میگه مشرک، حال داده بهت میگه مشرک، یعنی برای خدا هم یه گوشه ای یه حسابی باز کردی، و الا خدا نداری اصلا. اونی که تو درست کردی تو ذهنت اون خدای تو نیست، اون خدا نیست اصلا، خالق نیست، مخلوق ذهن شماست که میگی برم ازش بپرسم. گفت به خدا، گفت خدایا هشتم گروه نهمه، یه کاری جور کن، یه شغلی نجات پیدا کنم، یه درآمدی. یه کسی اومد بهش یه پیشنهادی داد، گفتش که یه کاری ما داریم، بیا بریم با هم سر کار. گفتش که نه، راستشو بخوای من به خدا گفتم خدای خودت جور کن، فعلا منتظرم که خدا برام یه کاری جور کنه و یه شغلی و درآمدی. و اینم رفت یکی دیگر رو پیدا کرد برد سر کار. فرداش یکی دیگه اومد، گفت آقا یه شغلی هست، یه کاری هست، بیا بریم سر کار. گفت این یعنی خب نگاه کرد به این، دید که این که خدا نیست که، این مثلا مشت حسینه. گفت راستش من به خدا گفتم، به خدا گفتم خدایا تو خودت برای من یه کاری جور کن. اینم جواب کرد. یه بچه کوچیک داشت، این بچه به باباش گفت چرا جواب کردی اینا رو؟ گفت آخه من به خدا گفته بودم منتظرم خدا یه کاری برای من ردیف کنه. گفت من یه داستانی شنیدم، یه کسی افتاده بود تو دریا داشت غرق میشد، به خدا گفت نجاتم بده، یه قایق اومد اینو نجاتش بده. گفت نه نه تو برو، من به خدا گفتم نجاتم بده. اون را یکی دیگه اومد به اونم گفت نه نه تو برو، من به خدا گفتم، تا غرق شد مرد. بعد از مرگ به خدا گفت خدایا مگه من بهت نگفتم منو نجات بده؟ چرا نجاتم ندادی؟ چقدر خدا مهربونه، جواب میده، به اینام جواب میده، به اینام جواب میده. خدا گفت خب مگر اون قایق نیومد کنارت رد شد گفت دستتو بده بیا بالا؟ گفت چرا؟ گفت مگه مثلا بعدش اون شناگره نیومد گفت دستتو بده من ببرمت؟ گفت چرا؟ گفت خب چرا اونا رو دستو ندیدی؟ گفت من گفتم خدا خودت. گفت خب اونا رو من فرستاده بودم دیگه، اونا رو من فرستاده بودم که کارتو را بندازم. منتظری خدا جوابتو بده دیگه؟ کدوم خدا جوابتو بده؟ اون خدایی که واسه خودت تو ذهن کودکانه خودت که از بچگی که میگفتن خدای خدایی برای خودت تو ذهنت میساختی، یه مثلا انسان بزرگی، یک حیولایی، یک نوری، یک بوقی، دودی، یه چیز، میخوای اون بیاد به دادت برسه؟ میخوای اون بیاد جواب سوالتو بده؟ توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کرده که خودت منو هدایتم کن. حضرت هم میخواد ببینه این راست میگه یا راست نمیگه. چی میشه که آدم اینجوری میشه؟ برای اینکه صداقت در طلب نداره، راست نمیگه که میگه میخوام، هنوز تشنه حقیقت نشده و الا رو هوا میزنه، رو هوا میزنه، میگه حرف حقی وجود نداره. عجب، حرف حقی وجود نداره. میگه گشتم خبری نبود، دلت میخواسته خبری نباشه. بله، وقتی دلت میخواد از وجود حقیقت خبری به شما نرسد، خود خدا هم بیاد رو زمین بهت بگه، میگی نه این که خدا نبود، نشد نشد، اینم نیست، اینم خود امام زمان صلوات الله علیه بیاد بهت بگه، بازم زیر بار نمیری، چون نمیخوای واقعا، دنبال حقیقت نیستی، هنوز به اون درجه از آمادگی پذیرش حقیقت نرسیدی که صادقانه حقیقت رو طلب کنی. عیب نداره، تحمل میکنی، صبر خدا زیاده، تحمل میکنه خدا، مهلت میده تا برسی، تا برسی، وقتش که برسه وقت اون صداقت در طلبت رو میاد. آمادگی پذیرش حقیقت رو پیدا میکنی. چجوری آمادگی پیدا میکنی؟ میری میگردی این ور اون ور، همه رو میچرخی، میگی اینا این حرفا که حرفای چیز مهمی نیست به من گفتن، من تا حالا شنیدم حقیقت یه چیز دیگه است، حقیقت یه چیز دیگه، کلمه حقیقت رو یه جوری میگی همچین دهنت پر میشه، حقیقت یه چیز دیگه است، باید یه کسی بگه عمامش اینقدر باشه، ریشش اینقدر باشه، یه چیزی باشه، هیکل، حقیقت آقا شوخی که نیست. بله، منتظر باش، میره میگرده 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 میگرده. اولش اینجوری اومده بود تو سینه حقیقت، هی هم بحث میکرد، یکی تو بگو یکی من میگم، نه بابا ما این چیزا رو قبول نداریم، این حرفا دیگه کهنه شده، اینجوری برخوردای اینجوری کهنه شده واسه ما، برو بگرد. در روایت دارد امام زمان علیه السلام که وقت تشریف میارن 313 تا یار دارن دیگه، اینا جزو اونایی هم که دیگه چقدر حضرت صبر کرده تا 313 تا یار جمع بشه دیگه، حالا چند هزار سال بعدش هم از این به بعد چقدر زمان ببره تا حضرت تشریف بیاره. 12 تا از اینا حضرت وقتی اینا دورش جمع میشن دست میکنن تو قباشون عباشون، یه وصیتی از پیغمبر خدا در میارن میخونن. 12 تا از اینا همشون فرار میکنن وقتی حضرت اونا رو میخونه، میگه مثلا مرامنامه ما اینه، ما اینیم اینجوری میخوایم عمل کنیم، بسم الله، کی مرد میدونه، همه در میرن. به تعبیری دارد رم میکنن همه، میرن، غیر از 12 نفر که میمونن، اونا جز اونا نقبا هستن، 11 تاشون نقیبن، یکیشون هم وزیره. این 12 تا میمونن پیش حضرت. این 313 تا یعنی اون غیر این 12 تا همه میرن، دارد که میرن دور تا دور جهان رو میگردن. حقیقت رو پیدا نمیکنن، دوباره برمیگردن. یعنی اون امتحان آخرشون رو هنوز پس ندادن، یه امتحان آخر و هنوز برای اینا مونده بوده، برمیگردن. وقت تازه میشن 313 تا. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد که من میدونم که امام زمان علیه السلام چی گفت و تو اون وصیت پیامبر چی نوشته بود که اینا رم کردن. حضرت هم کاریشون نداره، یه برین، وقت داریم، 1400 سال نیومدیم، 1400 سال دیگه هم روش، برین بگردیم. هدف ما پخته شدن شماست، هدف خدا از خلقت ما در دنیا این است که به همین حقیقت برسیم، برسیم به یه جایی که از مشاهده حقیقت رم نکنیم، گریزان نشیم، استقبال کنیم. به به به، اونی که من دنبالش میگشتم خود اینه، همینه، خودشه، درسته. چقدر فرق میکنه کسی که میگه به 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 این حقیقتی که داره میگه، این خود حقیقه، من همینو میخواستم، با اونی که میگه این اصلا حق نیست، این بی خود میگه من امام زمانم، برو بریم. خدای ما خدا نیست، هر چقدر که خدای ما ذهنی تر از حقیقت فاصلش بیشتر. ذهن بچه ها صافتره، پاکتره، فلزا میگن حرف راست رو از بچه بشنو، چون بچه به اون فضای انا للهش نزدیکتره، از خدا فاصله نگرفته هنوز. ولی حیف که بچه است، یعنی میتونه فاصله بگیره، امکان فاصله گرفتنش هست از خداش. اومدیم تو دنیا تا از خدا فاصله بگیریم که امتحان خودمون رو پس بدیم، ببینیم این فاصله‌ای که بین ما و خدا میافته باعث جدایی ما از خدا میشه یا نمیشه. اگر باعث جدایی ما از خدا نشد، یعنی الیه راجعون شدیم، رفتیم دوباره پیش خودش، از پیش خدا اومدیم تو دنیا، اجازه ندادیم دنیا ما رو از خدا غافل کنه. مقصد خودمونو که خداست و مبدع خودمونو که خداست گم نکردیم، دوباره برگشتیم به همون مبدع خودمون، یعنی الیه راجعون. این رجوع به خدا دیگه بازگشت از خدا نداره، دیگه جدایی میان ما و خدا درش مطرح نیست. بچه خداییه، حتی بچه که داره میخنده فرمودن که بچه شیرخوره است، این امامشو میبینه میخنده، از بس پاک. اینا یه چیزایی میبینن که ماها نمیبینیم، منتها وقتی بزرگ میشن دیگه نمیتونن بگن که من چی دیدم چی ندیدم، یادش هم نیست. ولی فایده نداره که، چون از دست میده. چرا امام زمان علیه السلام ظهور نمی کنن؟ مگر این همه انسان نیستن که همه طالب تعجیل در فرج حضرت هستن و تمنای ظهور حضرت رو دارن؟ چرا نمیان؟ برای اینکه پاش بیافته از این خواسته خودشون پا پس میکشن، عقب نشینی میکنن، رو این حرفشون نمیتونن و بمونن. شرایط الان خوبه، حالش جاست، اوضاع احوال ردیفه، صداش از جای گرم در میاد، میگه امام زمان بیا، ما هستیم. اما وقتی که شرایط تغییر میکنه، کار میرسه به جایی که از خود امام زمان فرار میکنه، گریزان میشه، از حقیقت فاصله میگیره، میگه من نمیتونم، تحملشو ندارم. بعد اگه بهش بگن که آخه خودت گفتی بیا، مگه نگفتی به امام زمان که بیا؟ خب حضرت میگه منم خاطر این که خودت گفتی اومدم. جواب میده و جوابم داره که بده، میگه من گفتم، تو چرا باور کردی؟ ما یه چیزی گفتی، جو گرفته بودمون، اوضاع احوال یه جوری بود که خلاصه این خوشی زده بود زیر دلمون، گفتیم امام زمان بیا، ما یه چیزی گفتیم، تو چرا باور کردی؟ به همین خاطر حضرت نمیاد، میگه چون من آخریشم، خدا مقدر کرده که وقتی بیام که شماها رسیده باشید به یه جایی که دیگه عقب نشینی نکنید، اهل کوفه نباشید، که از امام حسین دعوت میکنن، بعد میرن تو لشکر ابن زیاد. کاش کنار با میستادن. قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلهاشون با شماست اما شمشیرهاشون علیه شماست. خدا مقدر کرده امام زمان علیه السلام این ماجرا براش پیش نیاد، یه موقعی بیاد که چنین اتفاقی نیفته، 313 نفر پیدا بشن که اینا پا به رکاب وایسن، عقب نشینی نکنن، گول نخورن. انا کفینا کل مستهزئین، وقتی اونی رو که ما بهت امر کردیم بگی، فاصدع به ما تو امر. و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن، فاصله بگیر. اینها نمیفهمن، اینا برای خدا شریک قائلند، مشرکند. ولی انا کفینا کل مستهزئین، ما تو رو کفایت میکنیم. کفایت میکنیم یعنی کفایت میکنیم، تو به کار خودت بپرداز، کفایت رو به ما واگذار کن. تو دنبال این نباش که یه جوری، یه کاری، یه چیزی که مسخرت نکنند. تو وظیفه خودتو درست انجام بده. مسخره میکنن، اما همینایی که مسخره میکنن گذر پوست به دباخونه میافته. بذار مسخره کنه. چرا مسخره میکنه؟ چون برای خدا شریک قائل شده. الذين مع الله يجعلون مع الله اله آخر فسوف تعلمون. میفهمن، وقتی فهمیدن یعنی آخرش این فهمه هست، میرسه، وقتش نرسیده. حالا الان نمیفهمه، سوف یعلمون، بعدن میفهمه. وقتی فهمید، اونی که مسخره کرده و حالا فهمیده دیگه دنبال جبرانه، دیگه دنبال جبرانه. میگه من باید یه کاری کنم که این مسخره هایی که کردم رو جبران کنه. این مدتی رو که از حقیقت دور بودم، با حقیقت مقابله کردم، جنگیدم، این دیگه حسابی میاد تو میدون، از جون مایه میذاره، بی محابا میشه. انا کفینا کل مستهزئین. قصه اینا رو نخور، نگران اینا نباش. فسوف یعلمون. چقدر این آیات آرامش بخشه برای اونهایی که در راه هستن، حقیقت رو شناختن، در مسیر یقین حرکت میکنن تا به یقین برسن. موانعی سر راه اینا به وجود میاد تو دنیا که با تمسخر شروع میشه، که اولین کاری که میکنن این است که شماها رو مسخره میکنن، میگن شیخ شدی، آیه قرآن بخونی، میگن آخوند شدی. با تمسخر میگن، اینجوری نمیگن. چنان جو و فضایی علیه شما ایجاد میکنن که خیلی ها از همون اول چون این جو و تصور میکنن تو ذهنشون اصلا وارد نمیشن. من که نیستم، من که نمیتونم تحمل کنم. اونایی هم که وارد میشن خیلی هاشون وسط کار میبرن، عقب نشینی میکنن، میگه من تحمل ندارم. یه عده قلیلی باقی میمونن که هر چقدر فضا و جو علیه حقیقت سنگینتر بشه، اینها احساس مسئولیت بیشتر میکنن، جدیتر میشن، راسختر میشن، محکمتر تبلیغ میکنن. امام زمان یاران اینجوری میخواد. میگیم چرا حضرت نمیاد؟ برای اینکه هممون ترسویم، هممون شلیم، هممون عقب نشینی کننده ایم، پیش روی نمی کنیم، کم میاریم، سازشکاریم، با شیطون کنار میایم. یه خورده شیطون اذیتمون کنه میگیم بی خودی سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندی؟ چی میخوای؟ چی کار داری؟ بگو کارتو را بندازم. شیطونم پیشنهادهای خوبی میده، بد نیست، هم فال هم تماشا، شر شیطونم کنده میشه دیگه، اذیتمون نمیکنه، دست از سرمون بر میداره، مرد میدون پیدا نمیشه که بگه اومدم که بمونم تا آخر برم، تطمیع نشم، تهدید در من اثر نکنه، پای حقیقت واسم. اینجور آدم این درجه خواستش یه درجه ایه که اهل پیشرویه، اهل پیشرویه. عقب نشینی هم کنه، عقب نشینی تاکتیکی میکنه، یعنی بازم داره پیشروی میکنه. وقتی دید فضا بسته شده، جاده کور شد، هر کاری میکنه نمیشه، میگه خب حالا وقتشه با خون خودم راهو باز کنم. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله، خون خودشو میریزه، میگه اومدم، ان الله، خدا خواسته، شاء ان یراک قتیلا، که تو رو کشته ببینه. یعنی حالا دیگه وقتشه با خون خودت، با جان خودت، بالاترین خدمت به اسلام و مسلمین و خدا و حق شهادت، با شهادت، با از جان مایه گذاشتن میتونی بهترین خدمت رو بکنی به حقیقت و اسلام. آقای مطهری چقدر کتاب داشت، چقدر سخنرانی داشت، کی میدونست، کی میخوند، کی میشناخت. وقتی کشتنش، تازه حالا مردم فهمیدن که عجب چه شخصیتی بوده، چه کسی بوده، چه حرفایی، چه کتابایی، تازه شناختنش. کتابا رو نوشت، سخنرانی ها رو کرد برای اینکه مردم استفاده کنن، بهره ببرن. هیچ راهی دیگه باقی نمونده بود جز اینکه کشته بشه که مردم بهره ببرن دیگه. با جان خودش، با خون خودش. کسی که دنبال خدمت به مردمه باید اینجوری آماده شهادت باشه، جونشو بگیره کف دستش، بگه وقتشم شد من آماده ام که برم، که شهید بشم که چی بشه؟ نمیخوام شهید بشم که به نمیدونم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. من يرزقون نمیخوام، من چیزی کم ندارم از رزق الهی، از رزق معنوی الهی، علمی الانشم بهرمندم، من چیزی کم ندارم که حالا برم یه جای دیگه بهت بدم. من میخوام شهید بشم که مردم با حقیقت آشنا بشن، با خدا آشنا بشن، از جهالت در بیان. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، از گمراهی در بیان، خودشونو پیدا کنن. این بالاترین خدمت به خلق و فداکاری که مقدمه مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. دماء شهدا برای این است که مردم با مداد العلماء آشنا بشن. علما که میگم نه یعنی اون علما که میگن، نه، علما یعنی اونایی که با حقیقت آشنا شد، اهل یقینن، خداشناسن. نمیگن خدا رو که نمیشه شناخت، اونا که علما نیستن. خدا رو نمیشه شناخت، عمه منو بریم بشناسیم که ندارم، خدا رو نمیشه، پس چی رو بشناسیم؟ پس چی میشه شناخت؟ آیات الهی رو میشه شناخت. آیات الهی یعنی گاو، گوسفند، نمیدونم پشگل، پهن، اینا همه آیات الهی دیگه. تمامی مخلوقات خدا، تمام اینا آیات الهی. آیا این همه آیا اینا رو میشه شناخت؟ من برم عمرمو صرف کنم برای پشگل شناسی؟ موریس موترلینگ عمرش رو صرف کرد 20 سال وقت گذاشت مورچه شناسی. اینه خداشناسی؟ اینه خداشناسی یعنی شناخت آیات خدا. این که آیه نشد، که آیه یعنی این که آینه ایست که خدا رو نشون بده. برو تو آینه نگاه کن که خدا رو ببینی، نه این که آینه رو ببینی. شما 2000 سال جلو آینه وایسا، اما خودتو توش نبین، فقط آینه رو ببین. فایده نداره که. خدا رو نمیشه شناخت، شناخت ذهنی نمیشه، چون شناخت ذهنی شناخت نیست. میخواد بفرماد این شناخت نیست، نه اینکه این شناخته و تو نمیتونی بشناسی، نه، اصلا این شناخت نیست. شناخت حقیقی که شناخت ذهنی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.